أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب موضوع بحث ما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن است. سال گذشته ما طی 42 جلسه به برخی از مباحث مقدماتی این بحث پرداختیم. من ابتداءً یه مروری بر مباحث سال گذشته خواهم داشت. این ممکن است یک یا دو جلسه طول بکشه، اما از اونجا که اون مباحث مقدمیت برای مباحث امسال دارد و نتایجی که در اون عناوین و موضوعات حاصل شده مبنای استفاده در بحث‌های دیگر است، لذا یه مروری اجمالی و سریع نسبت به بحث‌های سال گذشته خواهیم داشت. اولین مطلبی که مورد بررسی قرار گرفت این بود که آیا این عنوان و این موضوعی که برای بحث انتخاب شده آیا یک مسئله مستحدث است یا مسئله است که در گذشته هم مطرح بوده. عرض کردیم سه احتمال در این رابطه وجود داره. یکی این که این مسئله از قدیم الایام بوده و به هیچ وجه مسئله جدید و نوپدیدی محسوب نمی شود. احتمال دوم این که این به طور کلی یک مسئله مستحدث است و نمی توانیم سابقه ای برای اون در گذشته پیدا بکنیم. احتمال سوم این که این مسئله به شکل بسیط در گذشته مطرح بوده، لکن شرایط جدید و تحولاتی که در عرصه های مختلف به وجود آمد موجب شد این مسئله از اون بساطتی که در گذشته داشت به پیچیدگی هایی برسد و یه تفاوت هایی ایجاد بشه. اون چه که مورد قبول و پذیرش ما قرار گرفت همین احتمال سوم بود و این رو ما با شواهد تاریخی و روایی ثابت کردیم. عرض کردیم مسئله تورم گرچه به نظر ادعی مسئله جدید و زائیده پول به معنای جدیدش هست، اما ما گفتیم این مسئله از گذشته هم وجود داشته، منتها خیلی پیچیده نبود. تورم با گرانی فرق دارد. اونهایی که میگن تورم از گذشته نبوده عمدتاً میگن در گذشته گرانی بود اما تورم نبود. بین گرانی و تورم هم تفاوت در این است که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست و عبارت اخرای اون کاهش ارزش پوله، اما گرانی افزایش قیمت در یک کالا یا یک شیء خاصه. به هر حال ما با شواهد تاریخی و روایی این مسئله رو اثبات کردیم که این موضوع از گذشته مطرح بوده. حالا البته ما یکی از موضوعاتی که باید درباره اون بیشتر سخن بگیم خود تورمه. در بحث موضوع شناسی ما در باره تورم بیشتر سخن خواهیم گفت. بالاخره تورم درش اختلاف نظر است. یکی میگه تورم عبارت از درصد تغییر متوسط قیمت کالاهاست، یکی مثلا تورم را به معنای افزایش سرعت رشد همه قیمت ها یا قیمت همه کالاها میداند. تعاریف مختلفی برای تورم شده که اینها رو حالا ما ذکر خواهیم کرد، اما اجمالا تورم با گرانی کاملا متفاوته. روایات و برخی مأثورات هم به عنوان مؤید وجود تورم در سابقه و پیشینه مبادلات اقتصادی مردم هست. این هم در تاریخ اسلام و هم در تاریخ مغرب زمین با ذکر نمونه هایی مورد تأیید قرار گرفت. مطلب دیگری که بعد از این بحث ما به اون پرداختیم تحت عنوان موضوع شناسی، که این موضوع شناسی تا آخر سال ادامه پیدا کرد. یکی از مهمترین مشکلات عدم شناخت دقیق موضوع و سیر تطورات و تحولات موضوع بحث مخصوصا در این مورد خاصه. اولین موضوعی که ما اون رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادیم پول بود. حالا یکی دو موضوع دیگر هم هست که امسال در ابتدا به اون خواهیم پرداخت و انشالله وارد بحث اصلی میشیم. در مورد پول چندین مطلب تا اینجا ما ذکر کردیم. اولا سیر تطور پول را و مراحلی که پول از ابتدا تا امروز طی کرده ذکر شد. 10 مرحله ما برای پول بیان کردیم. گفتیم پول از اون آغاز چه بود و به مرور چه شد و اکنون چه شده است. این 10 مرحله رو ما کاملا بیان کردیم. جهت دوم در مورد پول تعریف پول بود. این که اساساً پول به چه معناست، پول چه تعریفی دارد. گفتیم اگر بخواهیم تعاریف پول را دسته‌بندی بکنیم، چهار دسته تعریف برای پول وجود دارد. یه عده پول را از منظر حقوقی تعریف کردن و گفتن پول چیزیست که قانون اون را به رسمیت بشناسد. برخی پول را با توجه به کارکردها و وظایف ذاتی اون معرفی کردن، بعضی هم پول را با بیان مصادیقش شناسندند، یه عده هم پول را با توجه به دو رکن وساطت در مبادله و مقبولیت عامه تعریف کردند. نظر برگزیده و مورد قبول ما درباره تعریف پول این شد که پول چیزی است که دارای ارزش مبادله است و مورد رغبت عمومی واقع شده است، همون دسته چهارمی که اشاره شد. و البته سایر تعاریف هم مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات اون بیان شد. جهت سوم درباره پول مربوط به تقسیمات پول بود. ما عرض کردیم پول دارای تقسیمات مختلف به اعتبارات مختلف است. یک تقسیم، تقسیم به اعتبار سیر تکاملی پول بود. گفتیم پول به اعتبار سیری که تاکنون طی کرده به انواع و اقسامی مثل پول کالایی، پول فلزی، پول کاغذی، پول الکترونیکی و برخی دیگر از انواع پول تقسیم میشه. تقسیم دوم، تقسیم پول به اعتبار وجود ارزش مصرفی و عدم اون بود. گفتیم پول به این اعتبار به دو قسم پول حقیقی و پول اعتباری تقسیم میشه. پول حقیقی پولی است که در اون هم ارزش مصرفی وجود دارد و هم ارزش مبادله‌ای، هرچند ارزش مصرفی اون از ارزش مبادله‌ای اون جدا شده و تنها ارزش مبادله‌ای پول مورد توجه قرار گرفته، مثل درهم و دینار که طلا و نقره‌اند. خود طلا و نقره ارزش مصرفی دارن، اما در درهم و دینار اون ارزش مبادله‌ای جایگزین ارزش مصرفی شده. پول اعتباری هم پولی است که صرفاً واجد ارزش مبادله‌ای است و هیچ ارزش مصرفی نداره، یا به تعبیر دقیق‌تر، یا به تعبیری که حالا برخی به کار بردند، اگه دقیق‌ترم نگیم، ارزش مصرفی اون در ارزش مبادله‌ای آن است. همه ارزش پول اعتباری به اعتبار معتبره، لذا به محض این که اون اعتبار سلب بشه هیچ ارزشی و فائده‌ای نداره. تقسیم سوم، تقسیم پول به اعتبار ناشر اون بود که عرض کردیم گاهی پولی را یک دولت و حکومت مرکزی نشر می‌دهد و گاهی پول را مؤسسات و نهادهای غیر دولتی، نهادهای مالی، بانکی، میان گاهی یک پولی را نشر میدن و به جریان میاندازن. البته خود این دو قسم هم دارای اقسام گوناگونی هستند. علیکم السلام و رحمت الله. جهت چهارم در، حالا این شاید از توابع جهت سوم باشه، یه جهت مستقلی محسوب نشه، یعنی ما به دنبال بحث از این تقسیمات پول به اعتبارات مختلف، اون را بر پول در دوره اسلامی تطبیق کردیم، یعنی انواعی که برای پول ذکر شده، مخصوصا انواعی که به لحاظ سیر تکاملی پول پدید آمده، اینها رو در دوران اسلامی از ابتدا تا امروز اجمالا تطبیق کردیم. پول فلزی و ادواری که پول فلزی در عصر اسلامی طی کرده، مراحلی که باز هر کدام از این دوره ها داشتن، پول حقیقی در عهد اسلامی، پول اعتباری در دوره اسلامی، پول نقد و بدهی در دوره اسلامی، اینها همه ذکر شد. جهت چهارم در رابطه با پول که متفاوت از اون جهت اول بود، یعنی تعریف مربوط به ماهیت پول بود، یعنی ما به تحلیل ماهیت پول و آرا و انظاری که در این رابطه وجود دارد پرداختیم. حقیقت پول چیه؟ ببینید، یه وقت ما یه شیعی را تعریف میکنیم، حالا تعریف بالاخره بیشتر شرح الاسم، تعریف لفظیست، حتی اگر تعریف حقیقی هم باشد، خب جنس و فصل اون شیء را بیان میکنه. اما یه وقت ما میخوایم این رو بشکافیم و حقیقت اون را به لحاظ کارکردهاش، تأثیراتش عمیق‌تر از آنچه که در تعریف میاد مورد بررسی قرار بدیم. لذا جهت چهارم در موضوع شناسی پول مربوط به تحلیل ماهیت پول بود. عرض کردیم در مورد حقیقت و ماهیت پول سه نظریه عمده وجود دارد. یکی این که حقیقت پول همان قدرت خرید است. دیگر این که این تحت عنوان نظریه قدرت خرید مطرح شده. دیگر این که حقیقت پول به همان اعداد و ارقامی است که بر روی آن حک شده و نوشته شده. از این نظریه با عنوان نظریه ارزش اسمی یاد می کند. نظریه سوم که برخی از بزرگان به اون ملتزم شدند این است که پول سند و حواله کالاست، یعنی یک کاغذ و ورقه است که یه مقداری از کالا را با یک ارزش معین نمایندگی می کند. گاهی تعبیر کردن حواله انباره یا سند کالاست. حالا این سه نظر اصلی البته در بین دانشمندان اسلامی و فقهای شیعه طرفدارانی داره. مثلا شهید صدر قائل به نظریه قدرت خریده، برخی از فقها یا اکثر فقها همون نظریه ارزش اسمی را قائلند و برخی مثل مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری هم قائل به این هستند که حقیقت پول همان سند کالا یا حواله انباره. این سه نظریه اصلی البته مبتنی بر بعضی از انظار اقتصاددانان و عالمان علم اقتصاد و بسته به این که حالا در هر دوره‌ای کدام نظریه غلبه داشته، این توسط فقها پذیرفته شده. تفاوت این سه نظریه و آثاری که دارد بسیار بسیار مهمه. معلومه نظریه قدرت خرید چه اثری می‌گذارد، نظریه ارزش اسمی چه تأثیری داره. ما به برخی از آثار و لوازم هر یک از این نظریات اشاره کردیم. در دنباله این بحث که حالا این هم از ملحقات و توابع بحث مربوط به ماهیت پول مربوط میشه یا نه میتواند مستقلن مورد ملاحظه قرار بگیرد، لذا از این زاویه باید بگیم این جهت پنجم مربوط به موضوع شناسی پوله، این است که آیا پول مال محسوب می شود یا نه. خود این که مال یا نه سند مال یا اساسا کالاست، اینها خودش یه بحث جداگانه ای دارد. به این مناسبت ما تعریف مال رو تعریف کردیم، مال رو در لغت و اصطلاح بیان کردیم، نظر تعدادی از فقها را درباره مال و ویژگی های اون ذکر کردیم و نظر ما به تبع امام رحمت الله علیه این شد که مال دارای دو ویژگی است، یکی این که عقلا به اون رغبت دارند، مورد رغبت عقلا است، و دیگر این که حاضرن به ازای اون چیزی را به عنوان عوض یا ثمن بپردازند. این دو ویژگی در پول به عینه وجود دارد، لذا پول قطعا مال محسوب می شود. نه سند. سایر ویژگی هایی هم که برخی دیگر ذکر کرده اند، اون ویژگی ها رو هم مورد بررسی قرار دادیم که به هر حال بازگشت به این دو ویژگی دارن. البته یه عده‌ای بین سند بودن پول و مال بودن پول جمع کردن، گفتن پول یه چیزی است که هم سندیت دارد و هم مالیت. سند مال بودن با خود مال فرق داره. یه عده‌ای معتقدن پول هم سند هم ماله، که ما این رو هم بررسی کردیم و معلوم شد که اشکالات متعددی متوجه این نظر وجود دارد. البته به غیر از این جهت که گفتیم که اساساً تعریف مال و ویژگی‌های مال بر پول منطبق است، از یک راه دیگری هم مالیت پول قابل اثباته و اون هم ملاحظه کارکردهای اصلی و ذاتی پوله. ما گفتیم پول سه وظیفه و کارکرد ذاتی دارد: معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش و واسطه در مبادله است. حالا بعضیا این کارکردها رو یکی کمتر یا یکی بیشتر ذکر کردن بماند. بالاخره پول دارای یک سری کارکردهای اصلی است و این کارکردها عرض به حضور شما بدون مالیت قابل تصویر نیست. یعنی نمیشه چیزی مال باشه، مال نباشه و این کارکردها رو داشته باشه. اینم یه راه برای اثبات مالیت پوله. لذا ما به این نتیجه رسیدیم که پول حتما ماله و تمام ادله‌ای که برای سند بودن پول ذکر شده و یا بیان کردن همه مورد مناقشه قرار گرفت و نتیجه این شد که پول حتما مال است. بفرمایید آقا شما سوالتون. اگر که سند بودن و حوالی بودن رو کسی قائل باشه، مثلا این کسی 10 سال در حدود 6 میلیون 7 میلیون پولی رو قرض باشه، مقادل کالایی اون مثلا اندازه پول یه رفتار خب اینا ببینید، اینا توابع و عوارض این نظریات که بعداً ما بررسی میکنیم. یعنی اگر کسی مبنای اول رو اختیار کنه و مثلا معتقد باشه حقیقت پول عبارت از قدرت خریده یا با یه زمیمه ای، چون در مورد این باز خود کسانی که حقیقت پول را قدرت خرید می دانند بین خود اونها هم یه تفاوتی وجود داره. این یه اضافه ای را بعضی هاشون ذکر می کنند، اما اجمالا طبیعتا در هنگام نه تنها اداء دین، در مهریه، در خیلی از امور، این در قرض، مهریه، خمس، همه اون مواردی که این بحث اثر میگذاره که ما اوائل سال گذشته به اون اشاره کردیم، طبیعتاً باید قیمت روز ملاک قرار بگیره. اما اونایی که نظریه ارزش اسمی رو قائلن، عمدتاً به این ملتزم نیستن، هرچند برخی در نوشته ها و مقالاتی که از اونها منتشر شده به نوعی خواستن جمع بکنن بین نظریه ارزش اسمی و لزوم پرداخت بدهی و امثال اونها به قیمت روز. اون یه راهی است که برخی طی کردن که هم نظریه ارزش اسمی را ملتزم شدن و هم در این حال میگن اگر این گونه ما تحلیل بکنیم طبیعتاً این قیمت باید ملاک قرار بگیرد. خب کسی که این رو سند کالا میداند اونم همینطور. اگر ما بپذیریم که حقیقت و ماهیت پول سندیت کالا و حواله انباره، طبیعتاً این سند اگر سند خود کالا باشد این تأثیر میگذاره در پرداخت، اگر سند اون ارزش اسمی کالا باشد این باز طبیعتاً همان چه که در گذشته دریافت کرده همون رو باید بپردازه. خب ببینید، حالا این تقریبا محصل 30 جلسه بحث سال گذشته بود که ما این مراحل و مراتب را بیان کردیم. یه بحث مقدماتی داشتیم، بعد به موضوع شناسی پول پرداختیم و پول چون ابعاد و زوایای مختلفی داره ما به این ابعاد و زوایا اشاره کردیم. تا اینجا ملاحظه فرمودید 4-5 جهت از جهات مربوطه به پول مورد بررسی قرار گرفت. یه چند جهت دیگر که اونها هم خیلی مهمه، اونها هم مونده وقت گذشته، من این رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. یعنی هنوز یه مقداری از موضوع شناسی باقی مونده که اون وقت انشاءالله اون بحث اصلی را آغاز بکنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.